سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. ما را از موج‌های رادیو آزادی به صورت زنده میشنوید و از فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده بیننده هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری و امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 5 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 26 نوامبر سال 2023 میلادی. روزا اوتنبایو نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و مارکوس پوتزل معاونش در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران تاکید کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که اوتنبایو و پوتزل در این دیدار درباره گزارش امان کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان و تضمین حقوق زنان و دختران به شمول دسترسی کامل آنها به آموزش و کار گفتگو کردند. یونما افزوده که اوتنبایو در مورد تلاش‌های ملل متحد برای کمک به بازگشت کننده ها و تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر نیز صحبت کرده است. فریدون سنیرلی اوغلو، اما هنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گزارش ارزیابی و پیشنهادهایش را در مورد وضعیت این کشور حدود 2 هفته پیش به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. مسئولیت انفجار دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی از گروه‌های ضد طالبان، گرفته. این جبهه در خبرنامه امروز ادعا کرد که نیروهایش در عملیات با کارگزاری ماین یک رنجر طالبان را عصر شنبه در طالقان هدف قرار دادند که 3 تن از طالبان کشته شدند. یک منبع محلی به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی دیروز گفت که در انفجار در زیر یک پلچک در شهر طالقان 2 غیر نظامی زخم برداشتند. مقام‌های امنیتی طالبان در تخار وقوع انفجار را تایید کردند، بیان که جزئیات بیشتر بدهند. مقام ها می گویند که 21 تن به شمول 13 عضو نیروی امنیتی پاکستان در حمله در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا زخم برداشتند و 1 تن کشته شده است. وضعیت صحی بسیاری از زخمی ها وخیم خوانده شده. مقام های امنیتی بنو گفتند که حمله چاشت امروز در مسیر شهرهای بنو میرانشار رخ داد. به گفته مقام ها در حمله در کنار 13 شب نظامی، 8 غیر نظامی نیز زخمی شدند. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. اردوی پاکستان هم هنوز در مورد حمله بر رسانه ها چیز نگفته است. گروه تندرو حماس میگوید که احمد الغندور، یک فرمانده ارشد این گروه، در جنگ با اسرائیل کشته شده. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. این گروه امروز از کشته شدن الغندور خبر داد، اما نگفت که چه وقت و در کجا کشته شده است. جنگ در نوار غزه به دنبال حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. اسرائیل و گروه حماس پس از حدود 7 هفته جنگ درباره آتش بس 4 روزه توافق کردند. امروز 3 روز آتش بس است. در 2 مرحله مبادله گروگان‌ها و زندانیان میان اسرائیل و گروه حماس، 17 گروگان شامل 13 اسرائیلی و 4 تایلندی از چنگ حماس در بدل رهایی 39 فلسطینی از زندان‌های اسرائیل به روز شنبه آزاد شدند. و میلاد احدی، ورزشکار افغان، حریف فنلندیش را در سازمان جهانی کیج واریزرز شکست داد. با گزارش این سازمان، رقابت هر 2 شنبه شب در شهر نیوکاسل انگلستان برگزار شد. در این رقابت هر 2 در 3 راوند 5 دقیقه‌ای با هم رزمیدند که پس از انجام 15 دقیقه میلاد با اتفاق آرای داوران هر 3 راوند را به نفع خود به پایان رساند. به این ترتیب میلاد احدی 7 پیروزیش را تثبیت کرد و تنها 1 شکست در کارنامه های ورزشیش دارد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سر محکمه پاکستان در اول دسامبر درباره دعوایی که در اعتراض به اخراج 100,000 پناهجوی افغان ثبت شده نشست برگزار می‌کند. نقش اردو استخبارات پاکستان در اخراج پناهجویان افغان در کدام حد بوده گفتگو میکنیم با یک آگاه مسائل بین المللی. هشدار برنامه جهانی غذا برای رسیدگی به نیازمندان افغان در 6 ماه آینده به 840 میلیون دلار نیاز دارد. عفو بین الملل می گوید که حقوق بشر در همه عرصه ها از سوی طالبان در افغانستان هدف حمله قرار گرفته. رهایی زندانیان در بدل آزادی گروگانان، حماس و اسرائیل در سومین روز آتش‌بس برای رهایی افراد بیشتر آماده می شوند. دعوت می کنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. حالا ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. علاوه بر این که ما را از موج‌های رادیو آزادی میشنوید، از طریق فیسبوک و یوتیوب ما هم به صورت زنده بیننده هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. میپردازم به گزارش ها. استر محکمه پاکستان در اول دسامبر درباره دعوایی که در اعتراض به اخراج 100,000 پناهجوی افغان ثبت شده نشست برگزار میکند. رسانه های پاکستانی نوشتند که برای این نشست یگیت نیز به رهبری سردار طارق مسعود، یحیی افریدی و عایشه ملک گماشته شدند. این دعوا را شمار از رهبران سیاسی پاکستان و فعالان حقوق بشر در استر محکمه پاکستان ثبت کردند. حمید حکیمی با ما شماست با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، استر محکمه این کشور روز جمعه آینده یعنی اول ماه دسامبر در مورد عریضه که بر ضد روند اخراج مهاجران افغان از این کشور ثبت شده نشست برگزار میکنه. روزنامه پاکستانی دان نوشته که استر محکمه برای این نشست یک هیئت را نیز به رهبری سردار طارق مسعود، قاضی ارشد استر محکمه، و یحیی افریدی و عایشه ملک، دو قاضی دیگر این محکمه گماشته است. این عریضه را حدود 10 روز پیش شماری از رهبران سیاسی پاکستان، فعالان حقوق بشر از جمله افراسیاب خطک، محسن داوه، سناتور مشتاق احمد و شمار دیگر بر ضد تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از آن کشور ثبت کردند. در این عریضه تصمیم اخراج مهاجرین افغان مقیم پاکستان که از چندین دهه به این سو در این کشور به سر میبرند خلاف قانون و غیر انسانی خوانده شده است. هرچند اداره استر محکمه پاکستان در ابتدا این عریضه را به این بهانه که ارزش قانونی و اجتماعی ندارد رد کرده بود، اما یک هفته پیش محسن داور، رئیس جنبش دیپلماتیک ملی و عضو پارلمان پاکستان، در شبکه ایکس خود نوشت که در دیدارش با یحیی افریدی، قاضی استر محکمه پاکستان، خواستار توقف روند اخراج مهاجران افغان شد که خواستش پذیرفته شد و استر محکمه تعهد کرده که در مورد این عریضه بحث خواهد کرد. حکومت موقت پاکستان به تاریخ اول نوامبر با گفته آنها اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد و تا کنون با گفته سرپرست وزیر اطلاعات ایالات بلوچستان بیش از 400,000 افغان از پاکستان اخراج شدند. سرپرست وزیر اطلاعات ایالات بلوچستان روز جمعه در صحبت با رسانه ها گفته که روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد ادامه دارد. این در حال است که سرفراز بوقتی، وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان، روز پنجشنبه گذشته در گفتگو با بخش اردوی اندپندنت گفت که تا یک ماه دیگر روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان تکمیل خواهد شد. در همین حال برخی مهاجران بازگشته افغان میگویند نیروهای امنیتی پاکستان هنوزم با افغانها بدرفتاری میکنند. اداره های مختلف سازمان ملل متحد هم پیش از این درباره رویه نادرست پلیس پاکستان با مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده است. بله.
تشکر میکنم از شما حمید حکیمی. را داشتیم جزئیات در مورد درخواست استر محکمه پاکستان در مورد تجدید نظر در تصمیم اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور. مقام های طالبان در افغانستان میگویند که از آغاز ماه نوامبر تا اکنون بیش از 400,000 پناهجو از پاکستان اخراج شدند. موضوع را بحث میکنیم با میرویس آشفته، آگاه مسائل بین المللی. جناب آشفته خوش آمدین. در گذشته خواسته های استر محکمه پاکستان از سوی حکومت سرپرست پذیرفتن نشد. فکر میکنین حالا جای برای پذیرش داشته باشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده های محترم. عرض شود که خب اجراءات در کل دو گونه هست. حاکمیت سرپرست پاکستان تمامی الهامات در واقع از بخش نظامی ها میگیره، اما برای که خود معجنشان داده باشه و قانونمند، لحاظا بحث به ملل و استر محکمه راجع میسازن و در این زمینه یقینا استشاراتی از اونا میگیره. اما اختیارات عام و تام متاسفانه طوری که در درازنای تاریخ پاکستان نشان میده همیشه به دست نظامیگرا بوده، و اگر که اینها با قوانین تمکین میکردن، بحث مهاجرت که تاریخ به درازنای تاریخ بشریت دارد و در این رابطه خصوصا بعد از اتمام جنگ دوم جهانی و حضور یافتن سازمان ملل متحد در عرصه جهانی، معیارهای بسیار دقیق بر او وضع شده که پاکستان مکلف به رعایت از او بود و است، اما یک سلسله طبقات بسیار اضافیه که پاکستان داره. و مثلا با این که سالها، یعنی بیش از 14 دهه در اشاعه هرچی بیشتر تروریسم در منطقه کوشش کرده و سازمانهای بسیار رادیکال اهم از هفتگانه و طالبان اینها را و همکاری با داعش و القاعده و همه تاریخ های روشن و مشرح داره، حتی قتل بن لادن در پاکستان معید این نظر است. اینها هم اینها را نادیده گرفته و ادعاهایی می کنن که حاکمیت سرپرست باید به صورت قطع بتاره مانع فعالیت های تی تی پی شوه، که من فکر می کنم از توان طالبان افغانستان هم بیرون خواهد بود.
آقای آشفته، حالا اگر بیم روی مسئله اردو و اداره استخبارات پاکستان، که تا کدام حد فکر میکنین در این تصمیم پاکستان برای اخراج اجباری پناهجویان افغان نقش داشتند، و آیا حکومت ملکی پاکستان بدون مشوره، بدون نظر و بدون حمایت اردوی قدرتمند پاکستان و استخباراتش چنین اقدام بزرگ را به اجرا گذاشته میتونه؟ ظاهرا اونا خیلی در این مورد حرف نزدن تا حالا.
موضوع از این قرار است که اینها تمام میخواهند که همین اجراعاتشان بسیار معجب و قانونمند جلو بتن. خب جای سپاسگزاری داره از جامع مدنی، فعالان مدنی پاکستان و نیروهایی که باعث شدن در این زمینه بحث اخراج اجباری بسیار غیر قانونمند و محکمه بکشانن. این که چقدر اونها در این زمینه میتونن پافشاری بکنن و چقدر میتونن که از نیرومندی بیشتر برخوردار باشن اثرگذار واقع میشن، اما به صورت قطع بخش ملکی حاکمیت سیاسی پاکستان بدون اجراعات نظامیگرا در پاکستان، جنرال ها که در واقع امی جمعیت 220 میلیونی پاکستان اونها در گروگان گرفتن و تمامی منابع مالی پاکستان، هیچ باوری تا نمیشه بگیم بیش از 90% در اختیار اردویش قرار داره، و این مورد است که بالکل صورت قطع نمیتونه بدون موزیگیری های نظامیگرا از جانب حاکمیت ملکی پاکستان یا حکومت ملکی پاکستان صورت بگیره.
بله خب آشفته صاحب، حالا اگر بیاییم روی توانایی های مدیریت در داخل افغانستان، حکومت طالبان چقدر ظرفیت و توانایی داره که بازگشت صدها هزار تن را به گونه درستش مدیریت کرده بتانه؟ زمستان در راه است، بحران هم زیاد، در جریان زلزله های ایراد شاهد بودیم که بحران اونجا به صورت درست مدیریت نشد، در آن هنگام حرف در مورد هزاران تن بود، حالا صدها هزار تن. چقدر طالبان توانایی مدیریت چنین یک کار کلان را دارند؟
بحث مهاجرت های کتلوی و اخراجی که به این معیار بالا باشه مستلزم همکاری های مؤسسات بین المللی هستند، خصوصا صلیب سرخ جهانی، اما حاکمیت سرپرست چون معیارهای به رسمیت شناسی را متاسفانه پوره نکرده و کم توجه هم هست، لحاظ ظرفیت هایی که بتانه برای مدیریت ای از رهگذر اقتصادی و تخصیص بودجه نقش بازی بکنه بسیار کم بوده، چون که شما اشاره داشتین به زلزله های و زمین لرزه های هرات که اوقدر موفق نبودن. در رابطه به چگونگی آمادگی ها برای مدیریت اخراج پناهنده ها از پاکستان، حداقل کمپ هایی در نظر گرفته شده و برنامه هایی را مد نظر دارن، ولی این وقتی ما مقایسه میکنیم با اخراج پناهنده ها از ایران هم متاسفانه شما اینمی تناسب عملی کاری و عادلانه را در اون جنه بینیم، در حالی که در اون جه هم ایجاب میکنه که حاکمیت سرپرست بتانه شعبی را اونجا افتتاح بکنه به گونه دائمی و این کمپ ها را در اونجا هم به نحوی تحت نظارت داشته باشن. یعنی ظرفیت ها کم و بودجه بسیار ناچیز است. ما امیدوار هستیم که اینها در این زمینه بتانن تعدیل بودجه بکنن، بخش های دیگه اگر در اختیار داشته باشن و در امکاناتشان باشن او رو به گونه بسیار عادلانه و طوری که از طریق مطبوعات شفافیت پیدا بکنن تا ذهنیت عام جامعه را هم به خود از راه گذر اجراعات به گونه مثبت جلب بکنن، چرا مردم بسیار زیر فشار است.
بله.
و انتظار اجراعات خوب و عادلانه را از حاکمیت دارن، برای ای که از یک طرف زمستان اومده از دیگر طرف واقعا این مشکل بسیار جانسوز است و یقینا حق انتظار به مردم در این زمینه باید بتیم برشان.
تشکر میکنم از شما میرویس آشفته، آگاه مسائل بین المللی با رادیو آزادی. سلامت باشین شما.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 6:46 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برنامه جهانی غذا میگوید که هرچند این اداره با بیش از 4 میلیون نیازمند افغان در ماه اکتبر کمک کرده، باز هم برای 6 ماه آینده به 840 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره در گزارش تازه گفته که اگر حمایت مالی لازم را دریافت کند به 7 میلیون نیازمند کمک خواهد کرد. در هفته‌های گذشته اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد در گزارش‌هایشان به افزایش نیازمندان در افغانستان پس از زلزله‌های هرات، روند اخراج اجباری پناهجویان از کشورهای همسایه و همچنان ضعیف شدن اقتصاد افغانستان اشاره‌هایی داشتند. در همین مورد گزارش داریم، البته که تا چند لحظه دیگر انشالله آماده نشر خواهد بود. اما در گزارش دیگر هم برایتون داریم که سازمان عفو بین الملل میگوید حقوق بشر در همه عرصه‌ها از سوی طالبان در افغانستان مورد حمله قرار گرفته که باید متوقف شود. این سازمان امروز در دومین روز کارزار 16 روزه‌اش به حمایت از زنان افغانستان با نشر نامه‌ای در صفحه ایکس یا توییتر سابق از همه خواسته تا با امضا کردن پای آن طالبان را در برابر اعمالشان پاسخگو قرار دهند. شمار از مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان چون این اقدام‌ها را تا حد مثبت ارزیابی می‌کنند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
سازمان عفو بین الملل تاکید می کند که عقب‌گرد حقوق بشر در افغانستان باید متوقف شود و طالبان در برابر اعمالشان در ارتباط به نقض حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد واکنش نشان نداده، اما پیش از این همواره مدعی شده که حقوق بشر در افغانستان تامین است. سازمان عفو بین الملل امروز در دومین روز کمپاین 16 روزه خود به حمایت از زنان افغانستان که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان از تاریخ 25 نوامبر تا 10 دسامبر را اندازی کرده، از همه خواسته تا با امضا پای نامه آنلاین این سازمان مقامهای طالبان را پاسخگو قرار دهند. در ادامه آمده که طالبان باید تضمین کنند که به نقض فاحش حقوق بشری در افغانستان از جمله قتل‌های انتقام جویانه، حمله به اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، قضات، وکلا، مقام‌های پیشین دولتی و خبرنگاران فوراً پایان دهند. موردهایی که سخنگویان حکومت طالبان بارها آن را رد کردند. در این نامه همچنان گفته شده که تامین کامل حقوق زنان و دختران از جمله دسترسی به آموزش برای دختران در هر سنه با بازگشایی فوری مکتب ها و پوهنتون ها، اجازه دادن به زنان برای بازگشت به کار و اطمینان از دسترسی به مراقبت های صحی فراهم شود. بر اساس این نامه همچنان تضمین حقوق افغان ها برای آزادی بیان و ایجاد اجتماعات، توقف بازداشت های خودسرانه و لطکوب خبرنگاران و زنان معترض باید پایان یابد. شماره از مدافعان حقوق بشر و زنان راندازی چنین کارزارها را به هدف حمایت از حقوق بشری مردم و ویژه زنان در افغانستان تا حد مثبت ارزیابی می کنند. گفتنی است با آنکه دختران و زنان پس از حاکمیت طالبان در بیش از 2 سال گذشته از حق آموزش متوسطه به بالا و رفتن به پوهنتون و کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع شدند، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که مورد قبول بیشتر زنان فعال کشورها و سازمان های حقوق بشری نیست.
با تشکر از سهر لیوال. و حالا هم به درخواست برنامه جهانی غذا بپردازیم که گفته برای 6 ماه آینده در افغانستان به هدف کمک به نیازمندان به 840 میلیون دلار نیاز دارد. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
به نام خدا، سلام بر شما. برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارشی که امروز در وبسایتش منتشر کرده گفته که به 840 میلیون دلار کمک مالی نیاز دارد تا به 7 میلیون افغانی که در شدیدترین سطح نیازمندی به کمک قرار دارند با آنها کمک صورت بگیره. WFP در گزارشی که امروز منتشر کرده گفته که در ماه اکتبر به بیش از 4 میلیون تن در بخش‌های مختلف کمک کرده که از جمله مادران شیرده و باردار، اطفال که به سوی تغذیه دچار هستند و اطفال مکاتب را هم شامل میشن. WFP گفته که کمک‌هایشان در ماه اکتبر شامل کمک‌های نقدی و غیر نقدی بوده و همچنان این که در این گزارش اشاره به این شده که حضور تعداد زیاد از عودت کننده در کشور در ماه اخیر، خصوصا که از کشورهای همسایه و پاکستان عودت کردن، و همچنان زلزله مرگبار در هرات سبب شده که نیازمندی به کمک بیشتر شود. در همین حال هم دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد هم در یا اوچا در گزارش های مختلف گفته که تعداد زیادی از مهاجران افغانی که از پاکستان پس از خروج اجباری به افغانستان برمیگردند در بدترین وضعیت قرار دارن و این سبب شده که تعداد افراد نیازمند بیشتر باشه. در همین حال دفتر اوچا اعلام کرده که تا اکنون 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری نیاز دارن. ما در این گزارش با تعدادی از شهروندایی که نیازمند کمک هستن هم صحبت کردیم. در این گزارش یکی از این افراد محمد هست که او گفت که هم من معیوب هستم و هم کارگر، تنها کارگر خانه هست و از کراچیبانی توان پرداخت نفقه خانوادهش را نداره. همزمان یکی از خانم‌های بی‌وضاحت دیگری که با رادیو آزادی صحبت کرده گفته که در آغاز فصل زمستان هیزوم و زغال و دیگر مواد سوخت در خانه ندارند و از سوی هم مواد غذایی و دیگر مواد اولیه زندگیشان را نمیتوانند تهیه بکنند و او درخواست کرد که برایشان کمک صورت بگیرد. این در حالی است که نه تنها محمد و این خانم نیست که نیاز به کمک دارد، بلکه به دلیل فقر و بیکاری و همچنان کم شدن عواید خانواده ها اکثریت از افراد در افغانستان نیازمند کمک ها هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سومین روز آتش‌بس میان حماس و اسرائیل است. بامداد امروز 13 گروگان اسرائیلی پس از رهایی از بند گروه تندرو حماس به اسرائیل رسیدند. جزئیات از ستار فروخ.
در دومین مرحله مبادله گروگان‌ها و زندانیان بین اسرائیل و گروه تندرو حماس، 17 گروگان شامل 13 اسرائیلی و 4 تایلندی از چنگ حماس در بدل رهایی 39 فلسطینی به روز شنبه آزاد شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، گروگان‌های اسرائیلی امروز به اسرائیل رسیدند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقام‌های قطر می‌گویند که حماس 13 گروگان اسرائیلی و 4 تایلندی را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نو وقت دیروز تحویل داد. قرار بود رهایی این گروگان‌ها چند ساعت پیشتر صورت بگیرد، اما تحویل دهی آنها در دقیقه آخر توسط حماس به تأخیر افتاد. سپس دو کشور میانجی، قطر و مصر، گفتند که موانع برداشته شدند. در تصاویر منتشر شده در تلویزیون و سایت صلیب سرخ نشان داده شدند که گذرگاه رفح را عبور می کنند و وارد مصر می شوند. مقام های اسرائیلی با تایید رهایی این گروگان ها گفتند که آنها شامل 6 زن و 7 کودک اسرائیلی هستند. گروه تندرو حماس در آغاز گفته بود که 7 شهروند خارجی نیز رها شدند، اما مقام های قطر سپس از رهایی 4 تابعه خارجی خبر دادند. رویترز به نقل از وفا خبرگزاری فلسطینی گزارش داده که اسرائیل در بدل رهایی گروگان ها 39 فلسطینی شامل 6 زن و 33 کودک را رها کرده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از گزارش وبسایت خبری اسرائیلی ینت نوشته که قرار است 13 گروگان دیگر امروز از بند گروه تندرو حماس رها شوند. در گزارش آمده که برخی از شهروندان امریکایی شامل این گروه از گروگان ها خواهند بود. آتش‌بس 4 روزه بین اسرائیل و حماس امروز وارد 30 روزه شد. در نخستین روز آتش‌بس به روز جمعه گروه تندرو حماس 13 زن و کودک اسرائیلی را آزاد کرد و در مقابل 24 زن و 15 نوجوان فلسطینی از زندانهای اسرائیل رها شدند. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام های صحی فلسطینی گزارش داده که نیروهای اسرائیلی دست کم 8 فلسطینی را در یک شبانه روز گذشته در کرانه غربی کشتند. گروه تندرو حماس ماهی گذشته در حمله گسترده به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. اسرائیل بعد دنبال حمله 7 اکتبر حملات هوایی و زمینی را علیه حماس در غزه انجام داد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه افراطی حماس گفته است که در حملات اسرائیل بیش از 13,000 تن کشته شدند، اما مقام های صحت در غزه مشخص نکردند که چه تعداد غیر نظامی و چه تعداد فرد مسلح وابسته به حماس کشته شدند.
روز سوم آتش بس میان حماس و اسرائیل. اکنون هم می‌پردازیم به رویدادهای ورزشی. میلاد احدی ورزشکار افغان حریف فنلندیش را در سازمان جهانی کیج واریرز شکست داده. همچنان یک ورزشکار دیگر افغان محمد جواد وفا پوپل مدال در قزاقستان گرفته. هر دو موضوع را بشنویم از خبرنگار رادیو آزادی زبی شهزاد.
تشکر همکار عزیز. بله، قسم که شما گفتین ورزشکار خوب مبارزات آزاد افغانستان میلاد احدی که در انگلستان زندگی میکنه تانست که حریف از فنلند را شکست بده. مسابقهشان در سازمان جهانی کیج واریورز و در دور 164 در شهر نیوکاسل انگلستان برگزار شده بود که میلاد احدی با اتفاق آرای داوران تانست که توسط امتیاز حریف خود را ببره و پیروزی هایش به عدد 7 در مبارزات آزاد رساند. حریف فنلندیش پیش از این 5 پیروزی و 2 شکست در کارنامه داشت که سومین شکستش از میلاد پذیرفت. با این پیروزی که میلاد احدی پذیره به دست آورده، میلاد بر رادیو آزادی گفت که برنامه بعدیش میخواهد که به سازمان UFC را پیدا بکنه، ولی پیش از او پلان داره که برای به دست آوردن کمربند قهرمانی کیج واریورز.
تشکر اندک شهزاد، ما صدایت خوب نداشتیم در بخش از این گزارش. سلامت. و گزارش جالب هم داریم ای که در آغوش گرفتن گاو راه جدید برای آرامش بیماران است که از افسردگی و استراب رنج میبرند. امید مرزبان در مورد گزارش جالب ساخته.
در آغوش گرفتن گاو راه جدید برای آرامش بیمارانی که از افسردگی و استراب رنج میبرند. این فارم در بریتانیا در بدل 40 پوند زمینه این تجربه را به مردم فراهم میکند. مراجعین نیز ابراز رضایت میکنند. ایمی یکی از این مراجعین است.
آلیست، خیلی لذت بردم. من از بیماری اضطراب و افسردگی رنج میبرم. با در آغوش گرفتن گاه همه این نگرانی های خود را فراموش کردم. تجربه خیلی خوب.
فیونا ویلسن از مالکان این فارم میگوید نه تنها انسان ها بلکه گاو ها نیز با این تجربه احساس آرامش میکنند.
فکر میکنم گاو ها هم لذت میبرند. امروز شما دیدید که گاو ها هم از توجهی که به آنها میشود لذت میبرند.